بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک نکته ای رو نقل کردیم که جمله ظاهر عادلن در بعض نسخ طاهر عادلن نقل شده. این اعتماد به حافظه بود، اشتباهه. مرحوم ملا صالح مازندرانی طبق آنچه که در این کافی طبع دارالحدیث هست احتمال داده که این ظاهرن نباشه، طاهرن باشه، و الا هیچ نسخه‌ای نقل نشده. به جای ظاهرن عادلن، طاهرن عادلن. اما ادامه بحث راجع به ایراد چهارم بود بر صحیحه محمد ابن مسلم که گفته شد ولو فی حد ذاته والله شانع لاعماله، ظهور اولیش بطلان عبادت مخالفه، ولی قرائن ارتکازیه و قرائن لفظیه منفصله هست که مانع از این عمل به ظهور اولیه والله شانع لاعماله میشه. قرینه ارتکازیه که آقای زنجانی بیان کردن، فرمودن این شانع لاعماله مطلق جمیع اعمال مخالف، اختصاص به عبادت مخالف هم نداره و محتمل نیست اعمال خیری که مخالف انجام میده مبغوض خدا باشه. دستگیری فقرا، کمک به ایتام و ما شابه ذلک. و قرائن منفصله لفظیه هم روایات متفرقه است در ابواب حج که ظاهرش این است که حج مخالفین صحیحه و اینها محرم میشن، احکام محرم بر اینها بار میشه و فتوای فقها هم همینه که اینها احرامشون منعقد میشه و لذا محرمات احرام بر اینها حرامه. اگر مردی زن سنی داشت، زن سنیش محرم شد به احرام حج یا عمره، کسی نگفته که جایز است این رجل شیعی استمتاع ببرد از این زوجه سنیش، چون احرام او که از عبادات است منعقد نشده. و همینطور در باب وقف، بنابر نظر مشهور که قصد قربت معتبر است در وقف و وقف بیش از عبادات، شکی نیست که وقف توسط عامی صحیحه. این مطلب رو هم آقای زنجانی فرمودن. به نظر ما این مطالب قابل مناقشه است. راجع به قرینه ارتکازیه عرض کردیم والله شانع لاعماله به قرینه صدر که من دان الله به عبادت یجهد و فیا نفسه، این انصراف داره. والله شانع لاعماله یعنی همون اعمالی که بحث شد که عبادت خداست، و چه اشکال داره؟ این بیان عرفیست برای اینکه این عبادت محبوب خدا نیست و عبادتی که محبوب خدا نیست در ارتکاز متشرعی باطل است و وجهی نداره ما اینو هم کنیم بر این احتمالاتی دیگر که مطرح شد، که یکی این بود که والله شانع لاعماله کنایه است از مبغوض بودن خود فرد، که چون خود فرد مبغوض خداست، بالمسامحه هم میگن خدا از کار تو هم بدش میاد، مثل کسی که بره اول آدم بکشه بعد بیاد نماز بخونه. عرفاً ولو از باب مسامحه میگن این نماز مثلا به سرش بخوره، این چه نمازیه، اول میره آدم میکشه بعد میاد نماز میخونه. میگیم والله شان اون لسلاته، نه اینکه این نماز باطل است، یعنی از باب اینکه این فاعل سلات چون شخص بدی هست، اسناد مجازی مبغوض بودن خود فاعل اسناد مجازی داده بشود به فعل او، این عرفی است ولو از باب عنایت و مجاز. یا احتمال دوم این بود که بگیم این عمل حضاضت و نقص داره که مانع از ثوابه، از این جهت شان اون لعماله، نه از جهت اینکه نقصی دارد که موجب بطلانه، چون نقصی که موجب بطلانه از والله شان اون لعمال اگر استفاده بشه باید استفاده کنیم، این نقص موجب حرمت ذاتیه این عملش هست و اینم که محتمل نیست. و احتمال سوم هم این بود که غالبا چون افراد بدون هدایت امام اعمالشون خلل درش هست من فقد جزء او شرط، گفتن والله شان اون لعمال. خب این سه احتمال همش نیاز به قرینه داره و تا قرینه ای نباشه ما از ظهور اولی نباید رفعیت کنیم. قرینه ارتکازیه که ممنوعه ما در عبادت مخالف بگیم والله شان و لعماله، از این است که این عملش نقص دارد، نقصش اینه که صادر شده از شخصی که دچار زلالت است و ولایت اهل بیت ندارد و این موجب بطلان عملش شده، ولذا میگن والله شان و لعماله. این یک بیان عرفی است و یک بیان عرفی است که بگن والله شان و لعماله، یعنی این عمل باطل است، محبوب خدا نیست، فاقد شرط ولایت اهل بیت است. این بیان عرفیه. بله خدا این عباد از این عبادتش خوشش نمیاد، بدش میاد از این عبادت. چرا بدش میاد؟ از باب اینکه یک عبادت باطلیست. این عرفیه دیگه. خدا از نماز بی وضو بدش میاد، این که اشکال نداره، که لازم نیست بگیم حرام ذاتی تا بعد بگید این خلاف ارتکاز متشرع است، یعنی باطله. مثل اینکه یک عمل باطلی رو ما بگیم که این عمل باطل رو انجام ندی بهتره، برای اینکه شما یک عملی رو انجام دادی فاقد رکن. والله شان اون لعماله با توجه به این که حملش بر حرمت ذاتیه عبادت مخالف خلاف ارتکاز متشرع است، عرف استظهار میکنه که این عمل واجد شرائط عبادت نیست و این عمل محبوب خدا نیست. عملی هم که محبوب خدا نبود خب باطل دیگه، اگر بخواد عبادت باشه با عدم محبوبیت سازگار نیست، یک چیزی هم عبادت باشه هم غیر محبوب. این
ممکنه
ما از اول میگیم والله شان اون لعماله، این وقتی بیان میشه میگه کسی که عبادت کند خدا را بدون معرفت امام خداوند، این عبادت از این عبادتش بدش میاد. بله حرام ذاتی نیست، اما حالا که حرام ذاتی نشد پس بگیم احتمال دارد که مراد این باشد که این عمل ثواب ندارد، یا خدا از فاعل این عمل بدش میاد. این عرفی نیست. بعد از این که ظاهر این عبارت اینی که خدا از خود این عمل بدش میاد و این با عبادیت سازگار نیست، حرمت ذاتیه نداشته باشه. مگه هر فعل مبغوضی حرام ذاتیه؟ خدا از این نمازی که با عدم معرفت امام توأم شده، خدا از این عبادت خوشش نمیاد، خدا از این عبادت بدش میاد. لازم نیست حرام ذاتی باشه. بله حالا بحث در اینه که ما ارتکازی نداریم که بر عدم بطلان عبادت مخالف، ارتکاز بر این که عبادت مخالف حرام ذاتی نیست، حرام ذاتی نباشه. مگر هر چیزی که حرام ذاتی نبود صحیح نیست بگیم والله مبغضون لهذا العمل. مبغضون لهذا العمل از این باب که این عمل عمل باطلی است و این ظاهر عرفی است. ظاهر این سعیه اینه که از این حیث، از این حیث که ولم یکن من دان الله به عبادت یجهد و فیا نفسه ولم یکن لو امام من الله فسعیه غیر مقبول و هو ضال متحیر والله شان اون لعماله، ای شان اون لعبادته. عرض من اینه که حمل این بر این تعبیر رو هم کنیم بر این که این عمل ثواب ندارد، نقصش به این است که ثواب ندارد و این حمل عرفی نیست، یا هم کنیم بر این که فاعل این فعل مبغوض است ولی فعلش محبوبه، این هم حمل عرفی نیست، یا هم کنیم بر غالب موارد که عمل کسی که امام من الله ندارد فاقد جز یا شرط هست طبق ادعای آی زنجانی، این هم درست نیست. برای که شما خودتون میگید نوعا حج اینها احرام اینها منعقد میشده و حج اینها صحیح بوده، اون روایت هم که میگه کل عملا عمله فی حال نسبه و زلالته فانه یؤجر علی الا الزکات فانه وضعها فی غیر موضعها را مطرح میکنید، میگید خب زکات رو به غیر اهل داده ولی روایت میگه بقیه اعمالش صحیح بوده، خب این نمیسازه با این که بگید غالبا اعمال اینها باطله. اینا جمع نمیشه با هم، از یک طرف بگید غالبا اعمال اینها فاقد جزء و شرطه، از اون طرف به این روایت صحیح تمسک کنید بگید که این روایت صحیح در جبه که کل اعمال و عباداتشون صحیحه الا الزکات، کل عمل عمله فی حال نسبه و زلالته فانه یؤجر علی الا الزکات لانه وضعها فی غیر موضعها، یعنی اعطاها لغیر اهل الولایه. فرض اینه شما از یک طرف به این روایت تمسک میکنید، از اون طرف میگید غالبا این والله شان و لعماله، به خاطر اینکه غالبا کسی که مخالف هست و شیعی اصلاح اشعری نیست عملش فاقد جز یا شرط میشود. در حالی که تو این روایت داره میگه که بقیه اعمالش غیر زکات صحیحه، فقط زکاتش باطله چون به غیر اهل داده. ما عرضمون اینه حمل والله شان اون لعماله بر این که این به معنای اینه که چون غالبا عمل اینها فاقد جز یا شرطه، نه این حمل درستی نیست. اگر اینجور حمل کنید بگید والله شان و لعمال از ما می که غالبا عمل اینها فاقد جز و شرطه، جمع نمیشه با اینکه بعد بیایید به اون روایت تمسک کنید که کل عمل عمله فی حال نسبهی و زلالته فا انه یعجر علی الا الزکات فا انه و زعافی غیر موضع. ما اشکال، این اشکال نقضیه، اشکال علمون اینه که این هم خلاف ظاهره و الله و شان و لعماله، زایش که از این حیث که فاقد امام من اللهه، نه از این حیث که در وضوعش مسعل رجلین نکرد. خب وضوعش مسعل رجلین نداشته باشه بین کسی که امام من الله دارد یا ندارد که فرقی نمی کنه که. اما قرائن منفصله که فرمودید، خلاف ظاهر حمله بر مشیریه. برای اینکه شما میگید این روایت بین زکات و بقیه اعمال که فرق گذاشت، پس معلوم میشه بقیه اعمال اهل سنت صحیحه. نه دیگه آقای زنجانی میگن شرط متأخر برای اعطاء اجر و ثوابه، این توجیه ماست، و الا ایشون میگن استبصار شرط اعطاء ثواب فانه یؤجر علی، و الا اگر مستبصرم نشه غیر از زکات بقیه اعمالی که انجام داده صحیحه. ایشون اینجور استدلال میکنه. خب اما قرائن منفصله، قرائن منفصله شون در حج بود و وقف، اما در وقف مبنا درست نیست. کی میگه وقف مشروطه به قصد قربته؟ وقف کافرم شما میگی صحیحه، از شما اسلام رو هم شرط صحت عبادت نمیدونید. حالا گاهی در برخی از تعابیر از وقت به صدقه تعبیر شده، صدقه جاریه، ولا صدقت الا ما ارید بهی وجه الله، این دلیل نمیشه بگیم پس هر وقفی صدقه است. گاهی در از وقت تعبیر شده در برخی از مصادیق وقت به صدقه، وقفی که لله باشه صدقه است، اما وقف لغیر الله باطله. وقفی که لله باشه صدقه است، مگر گفت که باید حتما وقف صدقه باشه؟ وقف میتونه یه قسمش صدقه باشه اونی که للهه، یه قسمش هم وقف لغیر الله مثل وقف بر اولاد. و الا لازمه این فرمایش های زنجانی اینه که وقف عبادت کفار هم صحیحه. نمیدونم ایشون ملتزم میشن یا نه، چون وقف کفار هم فقها صحیح میدونن. اگر وقف کردن مخالفین و صحت وقف مخالفین دلیل بر صحت عبادات اونا باشه، وقف کفار هم صحیحه. حالا ممکنه ایشون ملتزم بشن که بله ما در مورد کفار هم معتقدیم عباداتشون میتونه صحیح باشه. ما نمیخواییم خیلی روی مطلب به ایشون اشکال بگیریم، بالاخره ممکنه کسی بگه حالا که ایمان شرط صحت عبادت نیست، اسلام هم شرط نیست، ولی این ظاهرا خلاف تسالم اصحابه، خلاف اون ظاهر اصحابه که اسلام رو شرط صحت عبادت میدونن و اختلافشون در شرطیت ایمانه. و به هر حال ما دلیل نداریم که لا وقف الا ما اريد به وجه الله. در صدقه گفتن لا صدقه الا ما اريد به وجه الله، و بعضی موقعام در بعضی از مصادیق وقف اطلاق لفظ صدقه شده، اما معناش این نیست که وقف اگر مصداق صدقه نباشد باطل است. پس وقف بر اولاد رو چی میگید؟ قطعا درش قصد قربت معتبر نیست. کدوم عبارت داره که وقف؟ بابا اون چیزی که امیرالمومنین وقف کرد صدقتون لا تباع ولا توحب بود، نه اینکه کل وقف صدقتون لا تباع ولا توحب. اون وقفی که امیرالمومنین کرد به این شکل وقف کرد صدقتن لا تباع ولا توحب، نه اینکه هر وقفی در عالم صدقتون. میمونه بحث حج. در مورد حج اولا لنا ان نقول که از مجموع این ادله استفاده میکنیم احرام مخالف منعقد میشه، و اگرم طواف وداع نکنه زن برش حرامه. لنا ان نلتزم بذاله، چون یک اثر عقوبتی هم داره برای مخالف، فرق میکنه با صحت صوم، صحت صلات. یک اثر عقوبتی داره این که بگیم محرم شدی نشدی، احرامت صحیح نیست، چه بسا این مخالف بگه الحمدلله پس دیگه نه کفارات احرامی به گردنم هست نه زنی برم حرام راحت. خب این تسهیل امره. دلیل شما اخذ از مدعاست، فوقش در حج میگید احرام مخالف منعقد میشود بشود، بیش از این که دلیل نداری. یک تخصیصی در والله شانون لعماله و ما میتونیم ملتزم بشیم به این تخصیص. ثانیا اگر کسی ادعا کنه ما دلیل روشن نداریم که احرام مخالف منعقد میشه و این روایات برای تبیین احکام کلیه است، ائمه که نمیشد که در هر مسئله بگن شما شیعه نیستید ما با شما حرف نمیزنیم. خب بالاخره بیان میکردن احکام را. یکی از احکام اینه که محرم نباید در آب ارتماس کنن. خب میدیدن یک عده محرمن به حسب ظاهر در آب شنا میکنن، خب برای بیان این که بر محرم حرام است ارتماس فلما راه متعارف همینه دیگه، میگن لا یحل لکم. این ظهور نداره در این که اعتراف میکنن که احرام مخالف منعقد میشود. این خلاف ظاهر نیست تا بگید حمله بر تقیه، به قول آقای زنجانی حمله بر تقیه خلاف ظاهره. نه، خود آقای زنجانی نظرشون اینه که در مزان تقیه، یعنی با وجود من یتقا من در حضور سلطان، اگر انسان سخنی بگوید که احتمال عرفی داشته باشه تقییتن صادر شده، اصالت الجد جاری نیست، لازم نیست احراز تقیه بکنی در حضور من یتقا من مثل سلطان جائر. اگر امام سخنی بگویند که احتمال عرفی بدیم تقییتا صادر شده اقلا اصالات الجد جانی نمی کند. این رو مرحوم آقای محقق همدانی هم در مصباح الفقیه داره، آقای زنجانی هم قائلا. خب یه نمونش همینجاست. خب امام با جمهور عامه طرف بود، خب به اینا بفرماید عمل شما مکرر، بفرماید عمل شما باطل است. اگر عملتون صحیح بود حرام بود بر شما التماس فلما، ولیکن احرامکم فاسدون. اونم تازه مدعی میشن چرا احرام ما فاسده؟ چون شما امامت ما رو قبول ندارید. همش باید با مردم درگیر بشن. اگر سکوت بکنن خب احکام مندرس میشه. و احکام را همین جور بیان میکنن دیگه. اون رجل اعجمی مشکلش این نبود که مخالف هست و شیعی نیست، مشکلش این بود که احرم فی ثیابه، و اصحاب ابو حنیفه میگن من احرم فی ثیابه و جو فاسدون. خب امام برای ابطال این حکم ناحق بیان بحث مبنایی بکنن، یا بیان بفرمان که من احرم فی ثیابه و جولیس به فاسده که فرمودم، وانگهی خیلی هم روشن نیست که اون رجل اعجمی شیعی نبود. بله بعید از شیعی باشد، اما 100% بگیم شیعی نبود از کجا؟ او که نرفت از اصحاب ابو حنیفه سوال بکنه. فقام الیه اصحاب ابی حنیفه، ریختن سرش، لباسشو داشتن پاره می کردن. شق قمیسک، حجک فاسد، علیک بدنه. اصلا دوچار وحشت شد. شما بودید چه کار میکردید؟ خب وقتی یک عده میریدن بالای سرتون، اصلا سوالی نکرده بود رجل عجمی از اصحاب ابی حنیفه. امام صادق اونجا بود، تشریف آوردن فرمودن حجک لیس به فاسده و لیس علیک بدنتون، برو طواف کن، سعی کن. میدونم حج و کلیس به فاسد زورش اینه یعنی احرام و کفل سیاب المخیطه لا یفسد و لا یفسد و عجد. اما میگم اولا 100% نمیشه گفت اون رجل اعجمی شیعی نبود. از کجا معلوم که شیعی نبود؟ اگرم معلوم باشه که شیعی نبود جواب دادیم، گفتیم بالاخره نمیشه که همش بحث مبنایی بکنن. اون روایت لولا ان من الله على الناس به طواف الوداع لرجعوا الى بلادهم يحرم عليه نساءهم، اگر خدا منت نگذاشته بود بر مردم به طواف وداع، مردم که طواف نساء به جا نمی آورند عادتا، برمیگشتند به بلادشون، زنها برشون حرام بود. این هم اولا قطع نظر از جواب اول که در مورد حجه. جواب دوم اینه که کی میگه ناس عام است؟ بابا خواستم خیلی ها نمیدونستن طواف نسا در حج لازمه، میومدن سوال میکردن. ببینید احکام طواف نسا را سوال میکنن. میگه اگر خدا منت نگذاشته بود به مردم به طواف ودا، طواف نسا رو چون نمیدانن ترک میکردن، برمیگشتن به بلد به شهرشون و زن بر اونها حرام بود. و مراد اونهاییست که شرایط این حکم رو دارن. چه اشکالی داره؟ یعنی بگن لولا من الله علی شیعه، شیعه که اختصاص نداره، حکم برای همه است، منتهی برن شرایط رو تحصیل کنن. اونی که فرمود، اونی که فرمود طواف نسا بکنید. اینجا میفرمود اگه خدا منت نگذاشته بود، تشریع نکرده بود طواف وداع را، خیلی طواف نسا بلد نبودن، برمیگشتن به منزلشون و زن بر اونها حرام بود. این به نظر ما غیر از جواب اول که اعم از حج نیست، در خصوص حج است و احتمال خصوصیت میدیم برای حج، چون آثار عقوبتی داره انعقاد احرام، ممکنه به خاطر آثار عقوبتی حکم بطلان احرام مخالف نکرده باشن، احتمال این رو میدیم که مراد از ناس عامه نباشه، مردم، اونایی که طواف وداع صحیح میکنند. کی طواف وداع صحیح میکنه؟ طبق والله و شان و لعماله مخالف طواف وداع صحیح هم نمیکنه، چون طواف وداع هم عبادته. پس به نظر ما این ایرادها تمام نیست. اما ایراد پنجم، اما این که خلاف ارتکاز متشرع است، جماع با زوجه سنیهی که محرم شده و هنوز اعمار رو تموم نکرده، ما از اون ور نقض میکنیم. خلاف ارتکاز متشرع است که سنی که اعمار رو طبق فتوای عامه عمل کرده و طبق فتوای خاصه باطله. شوهرش میبینه این زن سنیه است، طواف نسا نکرده، بهش هم میگه طواف نسا. میگه طواف نسا چیه؟ میگه حالا طواف ودا. میگه طواف ودا هم که واجب نیست، این هم خلاف ارتکاز متشرع است. بابا این همه زن سنی میگرفتن، و خیلی از مواقع از نظر شیعه خود شما پذیرفتید عمل اینها خلل داشته، وضوعشون خلل داشته. آقای زنجانی که اینو میپذیرن که وضوع عامی خلل داره، خب طواف بی وضوع باطله، اونا چه میکنن؟ بله؟ معمولا با غسل احرام، ابدا اینطور نیست. غسل احرام چند روز چند وقت پیش در میقات گرفته، چه ربطی داره به طواف؟ خب حالا بر فرض خلاف ارتکاز متشرعه باشه، که الان خب خلاف ارتکاز، بگیم زنی سنیه از محرم شده، مردش ایش بره با او مستر بشه، به احرام تو منعقد نشده، الان خلاف ارتکاز انصاف هست. خب عرض کردم این بیش از این که احرام این زن منعقد شده رو نمیفهمونه، احرامش منعقد شده، احکام محرم برش بار میشه، اما عبادات او به طور مطلق صحیحه، اخذ که دلالت بر امن نمی کنه. این روایاتی هم که مطرح شد که نمیدونم راجع به غاصب گفتن من اقتت اعمال مؤمنن لا یزال، که خدا ماقت اعمالش هست، لا یکتب فی حسناته. حالا اونجا قرینه داریم، قرینه داریم بر این که غاصب که غصب مال مؤمنن لا یزال، خدا ماقت اعمالش هست، یا باید هم کنیم بر اون اعمالی که مصداق غصبه، فرجی رو قصب کرده رو نماز میخونه، آبی رو قصب کرده با او وضو میگیره، یا باید بگیم اگر مراد مطلقه فرشی رو غصب کرده انداخته تو مهمون تو اتاق مهمونی ولی خودش داره تو آشپزخونه نماز میخونه، تو مسجد نماز میخونه، خب این روایت اگه شامل این فرضم بشه خب باید توجیه کنیم دیگه. شما میگید ثواب نداره، این ثوابشو میگید که ثواب نداره. اگر شما 10 تومن از کسی غصب کردید کل اعمالتون فناست، و این هم خلاف ارتکاز متشرع که من غصب مال مؤمنن، 1000 غصب کرد از خانومش به زور گرفت، یا خانومی از آقا از جیب آقا یا از دست آقا گرفت بدون رضای او، بگیم دیگه نمازها روزه ها حجها کل عباداتت حبس شد ثوابش، اینم خلاف ارتکازه. باید توجیه کنیم این روایت رو. عرض کردم یک توجیه اینه بگیم اون اعمالی که مربوط به اون غصبه، و یا یک توجیه دیگه ای بکنیم اگر شد، اگه نشد رد علمش میکنیم به اهلش. تو یه روایتی که قرینه داریم ما مجبوریم توجیه کنیم، دلیل میشه در روایات دیگه هم توجیه کنیم. لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد رو مجبوریم توجیه کنیم، لا صلاة الا به فاتحة الکرام توجیه کنیم، چه وجهی داره؟ به نظر ما این ایراد رابع هم تمام نیست، اما ایراد خامس تأمل بفرمایید. گفته میشه که و ان مات على هذا مات میتة کفر و زلال، این خلاف روایاتی است که در مورد مخالف میگه اینها مسلمند کافر نیستند. اکافرون امام فرمود لا بل زالون، مخالف کافر نیست گمراهه. و این روایت میگه و ان مات علی هذا زلال مات میتة کفر و زلال، گفته میشه که این جمله با بقیه ادله که مستفیض هست تعارض داره و قابل التزام نیست، یا باید حملش کنیم بر مخالف عنود و جاهد امامت مع العلم، نه بر مطلق مخالفین که اکثراً جاهلن اما قاصرن او مقصرا. تأمل بفرمایید در این ایراد خامس، انشاءالله فردا صحبت میکنم.